ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. نشست وزیران خارجه ناتو درباره لیبی از امروز آغاز می شود. رهبران پنج قدرت نوظهور اقتصادی خواستار اتخاذ تدابیر سخت گیرانه تری برای حفظ ثبات مالی شدند. آمریکا دو بوسنیایی متهم به دست داشتن در جنایات جنگی را بازداشت کرد. سلام و عصر بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو برای رایزنی درباره اقدامات علیه نیروهای حکومت لیبی از امروز در برلین، پایتخت آلمان آغاز می شود. بر اساس گزارش ها مهمترین چالش پیش رو در نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو اختلاف نظر فرانسه و بریتانیا با برخی دیگر از اعضا از جمله آمریکا درباره نقش فعالتر ناتو در لیبی است. در همین حال روز گذشته پس از دیدار رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا اعلام شد که این دو کشور برای شدت بخشیدن به حملات هوایی ناتو علیه نیروهای معمر قذافی اشتراک نظر دارند. انتظار می رود در نشست وزیران خارجه ناتو موضوع استفاده از جنگنده های بیشتر در عملیات علیه حکومت لیبی به بحث گذارده شود. رهبران پنج قدرت نوظهور اقتصادی معروف به بریکس خواستار اتخاذ تدابیر سخت‌تر برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی دیگری در سطح جهانی شدند. رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در نشستشان در شهر سانیا در چین حمایت خود را از بررسی احتمال جایگزینی ارزهای دیگری به جای دلار به عنوان ذخیره اصلی جهان اعلام کردند. آنها همچنین با حملات هوایی ناتو به لیبی مخالفت کرده و بر اعتقاد خود به عدم توسل به زور تاکید کردند. چین، روسیه، هند و برزیل قبلا با این حملات مخالفت کرده بودند، اما آفریقای جنوبی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی رأی مثبت داده بود. آمریکا به درخواست دولت بوسنی یک زن و مرد بوسنیایی متهم به دست داشتن در جنایات جنگی را بازداشت کرده است. مطابق اسنادی که دولت بوسنی به دادگاهی در آمریکا ارائه کرده، این زن و مرد که چند سال پیش به شهروندی آمریکا درآمدند، از اعضای یک واحد ارتش بوسنی با عنوان ذوالفقار بودند که در سال 1993 میلادی به روستایی در کرواسی حمله کرده و ده‌ها تن از غیر نظامیان و زندانیان جنگی را کشته و زخمی کردند. این دو تن اکنون با احتمال استرداد به بوسنی روبرو هستند. ایران با دادن تجهیزات و فناوری به دولت سوریه به سرکوب معترضان در این کشور کمک می‌کند. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های دفاعی آمریکا، جمهوری اسلامی ابزار سرکوب و کنترل جمعیت و همچنین فناوری فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و ارتباطات تلفنی را در اختیار سوریه می‌گذارد. مقامات دولت اوباما به وال استریت ژورنال گفتند که شنود و ردگیری ارتباطات مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ایران همچنین در صدد تقویت گروه‌های شیعه همسو با خود در دو کشور بحرین و یمن است. گزارش حاکی است که مجروحان حمله هفته گذشته ماموران امنیتی عراق به اردوگاه اشرف به زور از بیمارستانی در بعقوبه به این اردوگاه منتقل شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول کارکنان این بیمارستان میگوید ماموران امنیتی دست کم 17 زخمی را که حال بعضی از آنها وخیم نیز بوده روز سه‌شنبه به اردوگاه بازگرداندند. این گزارش شماره کشته شدگان را از قول کارکنان بیمارستان بعقوبه دست کم 12 نفر ذکر کرده، اما ساکنان اردوگاه کشته شدگان را 34 و ارتش عراق 3 نفر اعلام کردند. سفارت بریتانیا در تهران میگوید تعطیلی روز چهارشنبه‌اش به دلیل تهدیدی امنیتی و سر احتیاط بوده است. در یادداشت کوتاهی که سفارت بریتانیا به زبان فارسی بر روی وبسایت خود قرار داده، ابراز امیدواری کرده است که از روز پنج شنبه امروز سفارت به روال عادی کار خود ادامه دهد. روز چهارشنبه برخی وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان در ایران گمانه‌زنی کردند که ممکن است تعطیلی سفارت بریتانیا در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و منجر به تعطیلی همیشگی این سفارتخانه در تهران شود. با شدت گرفتن انتقاد مقام‌های بریتانیایی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در چند ماه گذشته ایران و بریتانیا به گونه غیر رسمی روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند و همینک سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و لندن بدون سفیر و توسط کاردار اداره می‌شود. و بالاخره آنکه آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 تن از مقامات ایرانی که در نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان دست داشتند استقبال کرد. واشنگتن میگوید به همکاری خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای همسو برای حمایت از مردم ایران ادامه میدهد. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه مجله اقتصادی هفته ی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی همراه شما. افزایش چشمگیر شاخص بورس تهران و گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز تیره اقتصاد ایران. تلاش چند ساله برای کم کردن صفرهای واحد پول ملی. بسته نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 و نگرانی بانک‌های خصوصی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله دو خبر می‌شنوید.
اولین قبض‌های بهای گاز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشترکان گاز را دچار حیرت کرده. اما شرکت گاز در واکنش به انتقادها و نارضایتی‌ها گفته است که شایعات مربوط به تخفیف و تجدید نظر در هزینه قبض گاز صحت ندارد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مدیران آپارتمان‌ها در نواحی مختلف قبض گاز را به دیوار زدند و دائما پرداخت آن را به ساکنان گوشزد می کنند. اما ساکنان برخی آپارتمان ها بر سر قیمت بالای آن و نحوه پرداخت با مدیر و سایر ساکنان آپارتمان مجادله می کنند و از نحوه تقسیم گازبها بین واحدها گلایه دارند. به طوری که دغدغه اصلی آپارتمان ها این شده که گازبهای مصرفی را چگونه بپردازند. انتقادها به بهای بالای گاز باعث طرح مسئله در مجلس شورای اسلامی شده. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش به گفته او نامتعارف قیمت گاز گفته است که اگر دولت راهکارهای مجلس را نپذیرد و روش افزایش قیمتها را اصلاح نکند، مجلس ناگزیر می شود بخشی از اختیارات دولت را سلب کند.
به گزارش سایت کلمه، تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های شرکت کشتیرانی ایران را به وضعیت بحرانی رسانده و نیروهای این شرکت در بلا تکلیفی به سر می‌برند. به علت تحریم، کارکنان کشتی‌های ایرانی در سواحل سایر کشورها امکان پیاده شدن و ورود به ساحل را ندارند. در تازه‌ترین مورد، کشور چین نیز به کارکنان چند کشتی ایرانی اجازه ورود به ساحل را نداده است. همچنین اخیراً هزینه عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز به میزان زیادی افزایش یافته است و کشتی‌های ایرانی به خاطر اینکه به دلیل تحریم‌ها از بیمه‌های معتبر بهره‌مند نیستند، ناچارند هزینه‌های اضافی چنین وضعیتی را متحمل شوند. به نوشته سایت کلمه، برخی کارکنان شرکت کشتیرانی نیز به دلیل حضور طولانی مدت در دریا که بعضاً تا 9 ماه به طول می‌انجامد، دچار بیماری‌های مختلف جسمی و روحی شدند. به رغم گزارش‌های مبنی بر نامناسب بودن اوضاع و شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی، شاخص بورس تهران در سال گذشته و در چند هفته سال جاری رشدی چشمگیر نشان می‌دهد. به گفته آقای احمدی نژاد، در کشوری که بورسش این همه رشد دارد که نمی‌توان از رکود اقتصادی صحبت کرد.
در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان حجم معاملاته، این اسمش رکود یا شکوفاییه؟
رشد شاخص بورس تهران همزمان است با رشد بسیار ناچیز تولید ناخالص داخلی ایران. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران که روز دوشنبه این هفته منتشر شد، حکایت از رشد زیر 1% تولید ناخالص داخلی در جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته دارد. از فریدون خواند پرسیدم چرا شاخص بورس به رغم وضعیت عمومی اقتصاد با این رشد روبروست.
اولا این واقعیته که شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران به سرعت بالا رفته. طی یک سال گذشته این شاخص از حدود 14,000 واحد رسیده به بالای 26,000 واحد. اگر ما فقط این شاخص رو مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگیم که بورس تهران یکی از پویاترین بورس‌های در کشورهای در حال توسعه است. منتها مسئله‌ای که مطرح میشه تضاد بین این شاخص است و فضای عمومی اقتصادی ایران. روز دوشنبه 11 آوریل گزارشی منتشر شد از سوی صندوق بین‌المللی پول که در اون میگوید که ایران طی 3 ساله 2008 و 2009 و 2010 به طور متوسط هر سال از 0.7% رشد اقتصادی برخوردار بوده، یعنی چیزی در حد صفر، و در سال 2011 هم نرخ رشد اقتصادی ایران 0 خواهد بود، 0%. پرسش این هست که وقتی که شاخص بسیار مهمی، یک شاخص اقتصاد کلان که اهمیت حیاتی داره در اقتصاد ایران، در چنین وضعیت بسیار بسیار فاجعه آمیزی هست، چطور امکان داره که در همون کشور بورس از یک چنین پویایی برخوردار باشه؟
خب برگردیم به همون پرسشی که خودتون مطرح کردید، یعنی در واقع چرا در یک شرایط اسفبار اقتصادی موجود به گفته شما باز شاخص بورس بالا میره و درصد سود در معاملات بورس بسیار در مقایسه حتی با بسیار از کشورهای دیگه بسیار بالاست؟
من فکر میکنم که عامل اصلی این پدیده رو باید در بازارهای موازی بورس جستجو کرد. به دلیل اینکه ایران درآمدهای زیاد ارزی داره از محل نفت و این درآمدها تزریق میشه در شریانهای اقتصادی کشور، نقدینگی در ایران حجمش خیلی زیاده و به هر حال بخشی از این درآمدهای ارزی ایران از محل نفت میفته به دست سرمایه گذاران و صاحبان سپرده و اینها طبعا در جستجوی سود هستند یا میخوان خودشون رو به هر حال از تورمی که روز به روز بالاتر هم میره در امان نگه دارند. پس انداز کننده ها و سرمایه گذارها 5 راه در شرایط خاص ایران در اختیار دارن برای اینکه سود ببرند یا اینکه از تورم در امان بمونند: برن به طرف بازارهای ارز یا طلا یا مسکن یا سپرده‌گذاری بکنن در بانک‌ها و یا برن به طرف بازار سهام. می‌دونیم که بازار ارز و طلا زیر کنترل بانک مرکزی است و سفته بازار و گمانه‌زن‌ها امید زیادی به این دو بازار ندارن، چون اگر بخوان ارز خرید و فروش بکنن به هر حال بانک مرکزی ایران امکانات ارزی زیادی داره و میتونه فعلا نرخ ارز رو در سطح فعلی نگه بداره. بازار طلا هم در همین وضعیت است. بازار مسکن راکت است، کسی به طرف این بازار نمیده. سود بانکی هم که پایین اومده، تنها جایی که باقی میمونه بازار سهامه که به نظر میرسه که نسبت به بازارهای مساوی در حال حاضر برخوردار شده از اقبال پسنداز کننده ها و سرمایه گذاران.
خب آقای خاور، قاعدتا بایستی باهای سهام شرکت ها زمانی بالا بره که تولید داشته باشه، یک نوع رونق اقتصادی باشه که این شرکت ها آینده‌ای داشته باشن که سود بدن، ولی خب با توجه به اون بحثی که شما کردی درباره اوضاع کلی اقتصاد، این شرکت ها اگر نتوانن سود بدن چرا پس سهامشون بالا میره؟
خریداران اوراق بهادار به سودی که از محل هر سهام بر اساس تولید یک واحد اقتصادی نصیب اونها میشه علاقه ای ندارند. اون چیزی که اونها رو جذب میکنه به طرف خودش نوسانهای ارزش سهام هست. اونها به سود سهام کاری ندارند. سود سهام در شرایط فعلی، در وضعیت فعلی اقتصادی ایران بسیار پایینه. به رغم این شرایط نوسانهای ارزش بورس بالاست و سفته بازار و گمانه زنها میخوان از بالا رفتن ارزش سهام استفاده بکنن. این حالا چرا ارزش سهام بالا میره؟ به خاطر اینکه اولا سهم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار سهام ایران بسیار بسیار بالا هست، امکان دستکاری در سهام زیاد هست. گزارش هایی از ایران میاد که شرکت هایی هستن که خودشون سهام خودشون رو میخرند و به صورت مصنوعی باعث افزایش بهای این سهام میشن. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که اصولا بورس تهران عمق زیادی نداره، چون که ارزش کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس آخرین داده هایی که منتشر شده چیزی هست حدود 120 میلیارد دلار. ارزش کل سهام در بازار بورس تهران 120 میلیارد دلار، تقریبا یک سوم فقط سهام شرکت آمریکایی اپل هست. یا یه نمونه دیگه حضورتون عرض کنم، نام شرکت فرانسوی توتال رو همه شنیدن. فقط یک شرکت توتال در بورس پاریس ارزش سهامش به اندازه کل ارزش بورس تهران است. بنابراین چون بورس تهران به شدت عمقش پایین هست، دستکاری هایی که در اون میشه باعث میشه که حباب به وجود بیاد، قیمت ها بالا بره، و در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در ایران هشدار میدن، به خصوص به سهامداران کوچک، که مواظب باشن که اون اتفاقی که در سال 1182 و 83 اتفاق افتاد روی نده. این حباب به هر حال ترکیدنی هست، و اگر این حباب بترکد بخش بسیار بزرگی به خصوص از این سهامداران کوچک که به امید سود به بازار سهام هجوم آوردن به شدت خانه خراب خواهند شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
صفرهای واحد پولی ایران قرار است حذف شود. آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی میگوید 3 یا 4 صفر پول ایران در طی یک سال آینده برداشتی میشود.
این در یک پروسه مدت دار هست. ممکنه یک سال هم طول بکشه، 2 سال هم طول بکشه. منتها بعد از یک مدت که اینا به مرور آمادگی پیدا شد، فرهنگش راحت جا افتاد، اون وقت میتونه به راحتی ما میایم بگیم که 1 ریال ما، یعنی 10,000 ریال تبدیل شد به 1 ریال مساویس با 1 دلار از نظر ارزشی حدودا.
محمود بهمنی آنچنان که خود میگوید میخواهد دینار را واحد پولی کند.
واحد پول خورد ما بعد از ریال دینار بود. 1 ریال معادل با 100 دینار میشه و دینار پول خورد ما هست و میتونه خیلی راحت کار رو تسهیل بکنه.
محمود احمد نژاد میگوید با برداشتن صفرها ارزش پول واقعی میشود.
صفرها رو برداریم از اسکناس ها واقعی کنیم، ارزش ریالمون الان ارزش ریالمون واقعی نیست.
از سیما معتمن استاد دانشگاه وستمینستر لندن پرسیدم چه اهمیت اقتصادی این اقدام خواهد داشت.
خب در یک سری از کشورها برنامه تغییر پول زمانی پیاده شده که دولت‌ها در پایین آوردن تورم در مرحله قبلی موفق بودند، و این در واقع به صورت یک مرحله نهایی بوده که نشون بدن که ما برنامه‌های سیاسی جدیدی رو دنبال داریم می‌کنیم که با برنامه‌های سیاسی قبلی تفاوت داره و خیلی بیشتر موفق خواهیم بود در اینکه کنترل بکنیم تورم. در یک سری از کشورها عملاً پیاده نتونسته بشه به سرعت و دوباره مجبور شدن که یک مرحله جدید دیگه با تغییر مبنای پول پیاده بکنن. در کوتاه مدت تغییر پول میتونه دوباره خودش یک تاثیر تورمی داشته باشه، ولی در بلند مدت موفقیتش خیلی مربوط به این میشه که چقدر موفق باشه دولت در کنترل تورم.
گفته میشه که در حال پیش شرط برداشتن صفرها در حقیقت ایجاد شرایطی هست که در اون اقتصاد بتونه با تورم مبارزه کنه و تورم مهار کنه. آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران میشه اصولا این صفرها رو حذف کرد؟
ولی در شرایط کنونی کشور یک مسئله‌ای که خیلی هنوز جا نیفتاده اینه که تأثیرات این حذف یارانه ها روی قیمت ها چطور خواهد بود. هنوز وقت لازمه که عملا دیده بشه که چقدر حذف یارانه ها پخش میشه، تأثیرش روی انواع اقسام قیمت ها. بنابراین تغییر پول در این مرحله ممکنه یک مقداری این پوششی باشه برای اینکه چطور چقدر تاثیر هست یارانه‌ها روی قیمت‌ها موفق بوده یا موفق نبوده، ولی باز هم بستگی پیدا می‌کنه به اینکه دولت چقدر در کنترل تورم مصمم باشه و اینکه هزینه بودجه خودش رو سعی بکنه کنترل بکنه و زیاد افزایش نده و در کنترل مقدار پول چقدر موفق باشه. اینا همه نکاتیه که باید در طول چند سال آینده دیده بشه. البته دولت هم در حال حاضر گفته که برنامه تغییر پول ممکنه در طول یکی دو سال انجام بشه، بنابراین باید دید که عملا کی شروع میشه و این موقعی که شروع میشه تا چه حد تورم در اون موقع مهار شده باشه.
خب حذف صفر را از اسکناس ها معمولا بیشتر یک فرایند فنی هست برای کم کردن صفر و حجم پول، ولی در ایران الان این بحث میشه که با حذف این صفر ارزش پول ملی ایران، حالا تومان یا ریال، بالا میره. چه ربطی اصولا این حذف صفر با بالا رفتن ارزش پول میتونه داشته باشه؟
معمولا وقتی که ارزش پول داخلی یک کشور خیلی پایین میاد نسبت به ارزش پولهای قوی تر مثل دلار و یورو، مردم برای اینکه از قدرت خرید خودشون به نوعی محافظت کنن ترجیح میدن به جای اینکه پول داخلی نگه دارن پول خارجی نگه دارن. معمولا اگر که نسبت پول داخلی به پول قوی تر از 200 واحد بالاتر بره، این نشون دهنده ضعف خیلی زیاد پول داخلیه. حالا اگر زیر 200 باشه ممکنه همچنان خودشون نگه دارن، ولی پول ایران در واقع در حال حاضر هست 1120 تومان نسبت به یک دلار. بنابراین این در واقع وجهه پول از بین رفته و مردم هم نسبت به قدرت خرید تومان و یا ریال خیلی مطمئن نیستن که در آینده این چقدر قدرت رو حفظ کنه، بنابراین سعی میکنن پول خارجی نگه دارن. حالا دولت ایران در برنامه‌ای که مطرح کرده میخوان هر یک ریال جدید معادل در واقع یک دلار بشه. این به نوعی احساس اینو میده که قدرت خرید پول داخلی داره بالا رفته، یک توهم روانی ایجاد میکنه، ولی در نهایت مهم اینه که این چقدر موفق باشه از نظر کنترل تورم، دولت چقدر موفق باشه از نظر کنترل تورم. اگر موفق نباشه به زودی همین یک ریال های جدید ممکنه باز تبدیل بشه به اینکه مثلا فرض کنین 1000 ریال تبدیل به دلار بشه. بعد از این تغییر پول چقدر موفق هم در مرحله قبلش و هم در مرحله بعدش چقدر موفق باشه به اینکه این تورم رو کنترل بکنه، ولی خب یک تاثیر این هم خواهد داشتش که مردم یک مقداری بیشتری احساس میکنن که قدرت پول خودشون بالا رفته.
منتقدین میگویند دولت به جای اینکه به مسائل عمده اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار بپردازه، با این کار در واقع کمکی به اقتصاد ایران نمیکنه. نظر شما چی است؟
من فکر میکنم در نهایت این قدم مثبتیه که این واحد پول عوض کنم، برای اینکه واحد پول فعلی حجم خیلی زیادی از پول رو ایجاب میکنه که در معاملات رد و بدل بشه و از نظر آماری اشتباهات متعددی ایجاد میشه، حسابداری اشکالات متعددی ایجاد میشه، ولی در مجموع مسئله این هستش که سرمایه گذارها چقدر باور داشته باشن به اینکه دولت واقعا قدرت کنترل برنامه‌های اقتصادی رو داره، کنترل تورم رو داره. در کوتاه مدت ممکنه همه منتظر بشن ببینن قیمت‌ها در چه حدی تثبیت میشه قبل از اینکه بخواد دوباره شروع به سرمایه گذاری بکنن، ولی در بلند مدت اگر دولت موفق باشه که تورم رو کنترل کنه سرمایه گذاری ها دوباره صورت میگیره. ولی یک مسئله دیگه که در مورد سرمایه گذاری ها مطرح هستش این هستش که بقیه برنامه های سیاسی دولت در رابطه با وضعیت اقتصادی چطور باشه. اگر دولت دائما در هر مرحله بخواد برنامه های اقتصادی رو تحت برنامه های سیاسی خودش تغییر بده، این دوباره یک ایجاد عدم اطمینان میکنه و سرمایه گذار نمیدونه که سرمایه گذاری بالاخره بکنه یا نکنه، برای اینکه هر قدمی که برداره ممکنه دولت بیاد بگه نه این کارو نمیتونین بکنین اون کارو میتونین بکنین. بنابراین این مسئله فقط محدود به این نمیشه که تغییر مبنای پول به چه صورت خواهد بود، خیلی بستگی به این داره که عملا در مرحله بعدی دولت نشون بده که چقدر برنامه‌های اقتصادی رو پابرجا روش وای میسه و هر دقیقه برنامه‌ها رو تغییر میده.
شورای پول اعتبار در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی از 11% تا 17% تعیین شد. در واکنش به تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک‌های خصوصی در نامه مشترکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در این تصمیم گیری شدند. در نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آمده است که تعیین حداکثر سود از سوی بانک مرکزی خلاف قانون است. از حسن منصور، استاد دانشگاه در لندن، از ویژگی‌های این بسته بانکی و علت اعتراض بانک‌های خصوصی پرسیدم.
بسته نظارتی بانک مرکزی نرخ حداقل سود و حداکثر سود رو تعیین کرده است. این علاوه بر این که با قوانین بازار سر تضاد داره، با قوانین خود نظام نیست در تخالف. تعارضایی که در این مسئله خابیده ناشی از این است که بانک مرکزی و اصولاً قانون بانکداری بدون ربا قوانین بانکداری رو در قوالب بسیار تنگ و عرض کنم غیر عملی عقود فقهی ریخته. یکی از این عقود عبارت است از عقود مشارکت. در اونجا سرمایه از سوی بانک تامین میشه و سرمایه گذار از بانک وام میگیره. اگر سرمایه به خطر افتاد، اون طرفی که سرمایه گذاری کرده مسئولیتی نداره. وانگهی سودی که میپردازه سودی موقتی، وقتی پروژه به پایان خود رسید اونجا باید سود واقعی رو بانک با اون اجرا کننده پروژه با هم ارزیابی بکنند و سود واقعی رو از اون وصول بکنه. این علاوه بر این که محل دعوا بین بانک و اجرا کننده پروژه است، از سوی دیگر بانک رو میکشونه به کاری که در اونجا اطلاعات لازم رو نداره، یعنی اجرای پروژه رو نیز به عهده بانک میگذاره.
یعنی نظارت بر اجرای پروژه
بالاتر نظارت، بلکه باید حسابرسی پروژه رو بکنه، ارزیابی پروژه و بعد حسابرسی پروژه، یعنی باید به تمام دفتر و دستکی های اجرا کننده پروژه دسترس داشته باشه، در اونجا مسئولیت بپذیره.
ولی آقای منصور، در هر حال این سیاست رو ده ها سال است که بانک مرکزی در پیش گرفته و اخیراً ظاهراً به توافق رسیده بودند که اینو تغییر بدن، ولی چه چیزی باعث شده که دوباره بازم در حقیقت ادامه همون سیاست رو در پیش بگیرن؟
ببینید، از یک سو اینا میخوان بانکداری رو اصلاح بکنن، وقتی دم از اصلاح بانک ها میزنن در این صورت قوانین بانکداری جهانی مطرح میشه، از سوی دیگر دستشون بند است در اون چارچوبای تنگ عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا با تمام تعارضها و با تمام مشکلات که توشه. در نتیجه یک سو اندیشه اصلاح بانک، یک سوی دیگر قوانین موجوده که به اینا اجازه نمیده. یعنی تعیین نرخ سود از یک سو به لحاظ فقهی ممنوع، از این نظرم اینا با سود مخالفت کردن، از سوی دیگر امروز میآیند میگویند هم حداقل هم اکثر سود رو بانک مرکزی تعیین میکند، ولی برای اینکه از اون قانون یعنی از اون حرمت هم بتونن تفره برون میگویند که سود واقعی رو بعد از پایان پروژه رسیدگی میکنیم، اون وقت وصول میکنیم که محل اختلافه.
خب علت اعتراض بانک‌های خصوصی به این بسته نظارتی چی است؟
از سوی معاون بانک مرکزی محاسبه کرده و اعلام کرده است که هزینه سود برای بانک‌های خصوصی بین 18% و 21%. از سوی دیگر بانک مرکزی حکم می‌کند که شما برای وام‌هایی که تامین می‌کنید بین 14% و 17% باید بهره بگیرید. یعنی زیر این عرض کنم حداقل محاسبه شده از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی. به این ترتیب اینا میگن که این به ضرر بانک هاست، یعنی بانک ها باید ضرر بگذارن، در نتیجه بانک ها رو به افلاس میکشونه.
خب در حال در کنار این بازار رسمی دولتی، میدونیم که در ایران یک بازار غیر رسمی وام وجود داره و سودش هم خیلی بالاست. خب این باز دامن نمیزنه به تقویت اون بخش غیر رسمی؟
اتفاقا این گلایه در همون نامه بانکداران مطرح شده است که وقتی شما نرخ سود رو برای پسنداز کننده محدود میکنید، اونا ناگزیر به بازار غیر متشکل پولی مراجعه میکنن، یعنی پول را خودش پیدا میکنه به اون بهرهای 30-40-50% که در بازار آزاد داده میشود و با ریسکای بزرگتر. در نتیجه بانک ها نمیتونن سرمایه لازم رو بسیج بکنن، در حالی که همین بانک ها به حکم بانک مرکزی ناگزیر از افزایش سرمایه شدن. در نتیجه این سرمایه های افزوده شده باید تامین بشود و این از طریق سپرده گذاری تامین میشود، ولی سپرده گذاری کافی برای این بانک ها وجود نخواهد داشت.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار.